بسم الله الرحمن الرحیم. خوشا دردی که درمانش حسین است، خوشا راهی که پایانش حسین است. بود فرمان روای کشور دل، خوشان کشور که سلطانش حسین است. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خدمت شما سلام عرض میکنم. قبول باشه انشالله عزاداری های شما در این شبها و روزهایی که همه عزادار و گریه کنه اربابمون مولامون حضرت سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستیم. خیلی خوشحالیم و افتخار میکنیم به اینکه با برنامه پرسمان عاشورایی باز هم خدمت شما رسیدیم تا دغدغه های شما رو برطرف بکنیم. سوالات و شبهاتی که احیانا در موضوع کربلا، عاشورا و قیام سید الشهدا هست، ما پاسخگو هستیم. راه ارتباطی رو دوستانم برای شما زیرنویس میکنن. پیام کوتاهمون در ذهنتون هست، 3012-03 و همچنین شماره که از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر شما میتونید برای ما پیام بدید، به ویژه عزیزانی که خارج از کشور هستن و تلفن‌هایی هم که در اختیار شما هست. حالا با توجه به اینکه از برنامه‌های گذشته ما سوالات پیامی خیلی باقی مونده و دغدغه خیلی از دوستان خوب بیننده ما هم هست، ما بنا داریم انشالله در برنامه امشب بیشتر سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده انشالله پاسخگو باشیم، تا این دوستان عزیزانی که پیام می‌فرستن گله من نباشن. در محضر استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی محمدی شاهرودی هستیم و انشاءالله این بزرگوار سوالات شما رو پاسخ خواهند داد. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، عرض تسلیت و تعزیت این شبها و روزها.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، بنده خدمت شما عرض تسلیت و تعزیت دارم و همینطور دوستان عزیز بیننده و عزیزانی که در برنامه حضور دارند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تعزیت و تسلیت ایام سوگواری آقا سید شهدا سلام الله علیه رو و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون و عرض قبولی طاعات و اعمال، مخصوصا عزاداری هایی که دوستان ان شاء الله انجام دادن و انجام خواهند داد. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم و از این معدوه الهی با هم بهره ببریم. ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة، پیامبر فرمودند امام حسین چراغ راه هدایت و کشتی نجات امت. این اختصاص به زمانی دون زمانی نداره، الان هم امام حسین علیه السلام مصباح الهدى است. یکی از جهات مصباح الهدى بودن امام حسین همینه که ما در مجالس شرکت کنیم، در برنامه هایی که به این مناسبت برگزار میشه گوشه هایی از فلسفه این قیام، گوشه هایی از عظمت و آثار و ثمرات و تأثیرات این قیام بر کل جهان هستی گذاشته بررسی بکنیم. اینکه چه شد که امت اسلامی در کمتر از 50 سال به این بلا مبتلا شد، به این بدبختی و فلاکت افتاد که این جنایت بزرگ رو در قلب کشورهای اسلامی انجام دادن، و پندها و اندرزها و درسهایی که بعد از تاریخ عاشورا گرفته بشه، همه اینها در واقع برکات و ثمرات این مصباح الهدى است و اینها نتیجه چراغی است که امام حسین علیه السلام روشن کرده و کشتی است که امام حسین علیه السلام ایجاد کرده. گرچه همه ائمه علیهم السلام مصباح الهدى هستند، همشون سفینه النجا هستن، اما این سفینه اوسع و اسرع از همه سفینه هاست. تو این سفینه دیگه سوا نمیشه، ریز و درشت همه رو قبول میکنن، نمیگن خوبها بیان بعدا دیگه نیان. تو این سفینه همه رو راه میدن و از میان بر هم افراد رو میبره و زود به مقصد میرسونه، خیلی راه طولانی نمیره. سوالهای زیادی وجود داره که مثلا همین که چرا امت به این حد از سقوط و انحطاط در عرض 50 سال رسید، که بحث‌های مفصل و دقیق و لازم اینجا وجود داره که من به بعضی از سرفصل‌هاش اشاره می‌کنم و بیشتر به پاسخ به سوالات دوستان وقت صرف می‌کنیم. یکیش اینه که مردم متأسفانه مردم اون زمان، چنانچه امروز هم گرفتاری های ما از همین ناحیه هست، دنیا دوست شدن. حب و دنیا رأس و کل خطیئه. هر خطایی، هر گناهی، هر ناهنجاری که شما در جامعه میبینید، یقین بدان که ریشش در همون دنیا طلبیست. مردم در زمان امام حسین علیه السلام دنیا طلب شده بودن، نه محب دنیا، کاش محب دنیا میشدن، کاش اهل دنیا میشدن و کاش حتی فرزند دنیا میشدن، برده دنیا شده بود، اسیر دنیا شده بودن. امام حسین فرمود الناس عبید دنیا، مردم برده دنیا شدن. دنیا بهشون دستور میده، اونها هم چشم گوش بسته اطاعت میکنن،
غلام حلقه به گوش،
غلام حلقه به گوش دنیا شدن. الناس عبید دنیا و دین لعقون علا اصنته. دین هم که میگن نماز و نمیدن، یک لغلغه زبان هست، یک مزه مزه کردن دینه، نه اینکه اصلا به دین عمل بکنه. یحوتونه هم در رفت معایشون، دینشون دایر مدار دنیا شونه، معیشتشونه. اگر از طریق دین معیشت به دست اومد، وقت دین دار میشن.
دین خوبه.
دین خوبه. وگرنه همین که یه مشکلی پیش اومد، دیگه دین رو کنار میذارن. فایضا محسو بالبلا قلت دیانون. وقتی که امتحان اومد، وقتی که روز امتحان که شد، اون وقت میبینید که دینداران دیگه کمن. همه عقب کشیدند و امام حسین میمونه و 70 نفر. 10,000 نفر همه عقب میکشن. با اینکه دعوت کردن، با اینکه این یک مطلب که این خیلی بحث داره. مطلب دومی که به نظرم خیلی مهمه و باید بهش توجه بشه اینه که مردم به حرف پیغمبر گوش نکردن. پیغمبر فرمودن انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا.
هر دو با هم
شما به این دو سگ متمسک شدید، هرگز گمراه نخواهید شد. امت به این بهانه که حالا حسبنا کتاب الله یا هر بهانه دیگه‌ای، عترت رو کلن منزوی کردن، کنار گذاشتن. قرآن رو هم به میل خودشون، هر جو دلشون خواست تفسیر کردند و تعویل کردند و اغراض خودشون رو بر قرآن تحمیل کردن. در نتیجه باید گفت هر دو رو کنار گذاشتن. این جدایی از قرآن و عترت، مخصوصاً عترت که مفسر قرآنن، عترت که مبین قرآن هستن، این جدایی در کمتر از 50 سال امت رو کشون به این جایی که اصلا قابل وصف نیست، قابل بیان نیست این جنایت و این انحطاط، این فلاکت و بدبختی که بر جامعه اسلامی حاکم شد. حالا علل وصف دیگری هم هست که همونطور که اشاره کردم ما بیشتر میخوایم که در خدمت دوستان بیننده باشیم و بیشتر به سوالات دوستان بپردازیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب استاد. باز هم ما یادآوری میکنیم با توجه به حجم زیادی از پیام‌هایی که به دست ما رسیده و خب دغدغه خیلی از دوستان عزیز بیننده ما هم بوده و هست، به خاطر همین ما این سوالاتی که به صورت پیامی به دست ما رسیده انشالله پاسخگو خواهیم بود. جناب استاد در مورد فلسفه گریه برای امام حسین علیه السلام سوال پرسیدن عزیز بیننده‌ای و گفتن که خب نمیشه این حادثه رو ما یه جور دیگه‌ای زنده نگه داشت، زنده نگه بداریم، حال چرا با اشک، چرا با گریه؟
نگفتن که فقط گریه کنید، فقط این اشتباه است. گریه و اشک و نوحه و عرض کنم شور در حد نمک این برنامه هست، نه که همش گریه باشه. نه، این چراغ هدایت که عرض کردم، این معدوه الهی، سفره رحمانی که امام حسین گسترده، همه چی توش هست. تعبیر بنده اینه که امام حسین علیه السلام عزاداری برای امام حسین و حرکت در مسیر راهی که امام حسین رفته مثل بهشت میمونه. چه سو بهشت شما هر چی بخواید هست، به هر مقدار بخواید هست. اینجا هم همه چی هست. این که حالا بعضی ها از خیلی چیزاش استفاده نمی کنن، دیگه اون گرگدا کاهل بود،
تقصیر صاحب خانه چیست؟
بله، اونا کوسایی میکنن. وگرنه فقط گریه نیست. نه داشت باشن دوستان که معرفت افزایی هست، حماسه آفرینی و حماسه سرایی و درس حماسی هست، درس معرفت، درس اعتقاد، درس عبادت، ثواب و همینطور چند تا نقطه. یکیش بله اون شور هست، یکیش تغذیه احساسات و عواطفه، اما از این مهمتر تغذیه عقل، تغذیه عقلانیت، تغذیه معرفت، همه اینها باید باشه. تو بهشت هم اینجوریه، حالا که تو بهشت یه عده به حور و قصور مشغول میشن و از رضوان الله غفلت میکنن، از بودن با پیغمبر غفلت میکنن، ما بگیم که بهشت مساوی است به حور و قصور؟ نه، یکی از نعمتهای بهشت حور و قصور،
تازه اون کمترینشه.
کمترینشه. این یه نکته که این نکته نکته مهم است. نکته دوم این که اشک و گریه و حزن و اینها انواعی داره. شاید 7-8-10 نوع ما اشک داریم. مثلا اشک شوق، اشک فراق، اشک مثلا عاشق، اشک
مصیبت،
اشک حماقت، همینطور اشک انواعی داره که میشه به طور کلی به دو دسته تقسیم کرد. اشک رو میشه به دو شاخه تقسیم کرد، یکی اشک معرفت، اشک عاشقانه، اشک عارفانه، یکی اشک بچگانه، اشک ساده لوحی احمقانه. تصور میشه که اشکا با هم مساویه. اشک آقا سید و شهدا از اون جنس اوله، اشک معرفته.
چرا اصلا یه بچه‌ای برای رسیدن به خواسته و حاجتاش گریه میکنه، یا یه کسی یه فیلمی رو میبینه احساساتش تحریک میشه گریه میکنه، اینا رو نباید ما در یک اندازه بگذاریم.
همینطوره. این اشک معرفت، اسم کتاب ما همش اشک معرفته، کتابی که در مقتل نوشتیم اونم اسمش اشک معرفت. این اشک معرفت دوستان، اشک عارفانه، از همه شادی های دنیا لذتش، عظمتش و آثارش بر انسانیت انسان بیشتره. اینو نباید با اونها مقایسه کرد. یک قطره اشک این گونه ای از خودم دریاهای آتش رو خاموش میکنه، انسان از زمین با آسمون میبره. این کجا با اون اشکایی که هیچ خاصیتی نداره، یا خاصیتش انقدر کمه که اصلا قابل توجه نیست، بچه گریه میکنه که براش آدامس بخرن، شکلات بخرن، اون کجا و این کجا. این اشکا نباید ما با هم مساوی بدونیم. اهلش، ارباب قلوب، کسانی که اهل معرفتن، میدونن که این اشک انقدر ارزش داره، انقدر لذت داره، انقدر سرور داره، انقدر بهجت افزاست که اگر بهشون بگن همه دنیا مال شما، این اشکو بده، بگن نه خیر، من یک قطره این اشک رو حاضر نیستم با کل دنیای شما عوض بکنم. دنیا گراها خیال میکنن که همیشه عشق اونجاییست که انسان ناراحت باشه، غصه بخوره. خبر ندارن که کسی که نیمه های شب به عشق خدا گریه میکنه، از شوق خدا، از شوق لقاء الله گریه میکنه، یا از خوف خدا گریه، فرق نمیکنه. نمیدونم اون عشق کجا و اون عشق کسی که مثلا فرض کن شلاخش میزن گریه میکنه، اینا رو با هم یکی میبینن. در نتیجه میگم چرا باید این عشق باشه؟ نه، این عشق انقدر ارزش داره که اهلش حاضرن هر چه دارن بدن یک قطره از این عشق رو بگیرن. من بعد این که با این گریه ها روح انسان ها به روح آقا سید الشهدا پیوند میخوره، حسینی میشن، حسینی میشن. ببین وقت چی میشه با این عشق ها. میگن خب چرا ما میتونیم به شهادت رسید؟ ما کجا هستیم؟ اگر کربلا بودیم چیکار می‌کردیم؟ الان چیکار بکنیم؟ آیا امروز هم هست یا نیست؟ همین ها دنبال همین عشق میاد. همین تصمیم گیری ها، اتخاذ موضع ها دنبال چی میاد؟ دنبال همین عشق میاد. نکته بعد این که خب اگر ما مسلمانیم، که انشاءالله مسلمانیم، قرآن رو که قبول داریم، این که قرآن می‌فرماید یا ما اسالکم اجرا الا الموده فی القربا. این موده فی القربا معناش چیه؟ الان ما میخواییم که آیه رو اجرا بکنیم. یه راهش همینه، بگیم آقا یا رسول الله، ما فرزند شما رو دوست داریم، اینم دلیلش. 1400 سال بعد از شهادتش داریم براش گریه میکنیم. این در واقع همون اظهار مودت برای ذوی القربای پیامبر که قرآن دستور داده. من در بعد اینکه دوستان توجه داشته باشن، همونطور که اشاره کردم، عزاداری های ما فقط یه جنبه نداره، بعد سیاسی داره، بعد اجتماعی داره، بعد معرفتی داره. قلب انسان تغذیه میشه، عقل انسان تغذیه میشه، بدن انسان تغذیه میشه، نفس و جان انسان تغذیه میشه. اون ارزش سیاسی این اشکال میدونی چقدره؟
یعنی چی ارزش سیاسی؟
دنیا نگاه میکنی میبینی که یک روز یه بار یک ملت بزرگ همه سیاه میپوشن، همه عزادار میشن، همه سراسینه میزنن، عظمتی خلق میکنه این کار، این گریه کردن، یعنی قدرت سیاسی میده به این ملت، چون که اربعین چه نقشی داره.
بله.
این که امام رحمت الله علیه میفرمودن که اگر ما رو از کنم تهدید نظامی کنیم، ما فرزندان محرمیم، معنیش هم اینه که کسانی که با امام حسین هستن برای امام حسین گریه میکنن، حرفشون اینه که ما امروز هم تو صحنه ایم،
همون
حیات من نزل. اگر امروز هم یزیدی پیدا بشه بخواد در مقابل حق بیسته، در مقابل دین ما بیسته، در مقابل از خونم که مرام ما بیسته، ما هم همون هستیم. این گریه در واقع این پیام سیاسی رو هم به همه عالم مخابره منعکس میکنه و ابعاد دیگه ای که داره. خلاصش این شد که اگر گریه که شما میگید همون گریه معمولی و همون گریه بچگانه باشه، حق با شماست. اما نه، این آثار و برکات من بخشش رو گفتم و خیلی هاش رو نگفتم. اینا رو شما در نظر بگیرید، میبینید که این گریه ها چقدر عظمت ایجاد میکنه و چقدر انسانیت انسان رو رشد میده. پس باید انسان گریه بکنه.
و این چهارا در ادامه سوالشون هم گفته بودن مثلا نمیشه که این حادثه رو طور دیگه زنده نگه داشت که شما پاسخ دادید.
بله.
که تنها با گریه اصلا نیست، کارهای دیگه که داره انجام میشه.
همینطور مجلس میگیرن، تظاهر میکنن، راه میفتن تو خیابون ها تظاهرات میکنن، هیئت درست میکنن و قضا میدن، اطعام میکنن، نمیدونن. اصلا اتفاقا وقتی که انسان نگاه میکنه، خب ما شبها تهران هستیم، وقتی من از تو خود تهران، از شمال تهران میام تا جنوب تهران، میبینم هر جا که میرید میبینید یک دم دستگاهی است، یک از خونم عده‌ای دارن اونجا نواری پخش میشه و دارن شربت مردم میدن، همه سیاه پوشیدن. خود اینا جلوه های عجیبی داره واقعا. میبینید تا قم هر جا که میرید میبینید که این انعکاس این مجلس به لحاظ از ابعاد مختلف آثار زیادی داره. پس فقط گریه کردن نیست که میان ایستگاه صلوات میزنن، که گریه کردن نیست که ما تغذیه میکنن، اینکه کسانی که ممکنه مثلا حالا وضعشون خوب نباشه، غذای مناسبی گیرشون نیاد، اینا سر سفره امام حسین علیه السلام مینشینن و چه مشکلاتی از این طریق حل نمیشه، چه مشکلات اجتماعی که در این مجالس حل نمیشه و چه انسانهایی که هر ساله با این مجالس و با این قضیه بهشتی نمیشن. اگه اینا بشه انسان آمار بگیره، ما نمیتونیم چون خبر نداریم، فقط خدا میدونه که چه تعداد رو بخشیده به خاطر این جریان و چه تعداد بهشتی شدن. و خواهید دید که نه، مجلس امام حسین فقط گریه نیست، بله یکیش گریه هست، گریه در حد نمک این قضاست.
حالا چون بحث گریه و عشق و اینها مطرح شد، یه سوال دیگه تو این زمینه اومده که چطور میشه یه قطره عشق برای امام حسین سبب بخشش همه گناهان حتی مفاسد بزرگ میشود؟ واقعا جوریه یک قطره عشق اینقدر اثر داره و چطور امکان داره؟
چند نکته رو دوستان باید توجه داشته. این هم سوال مهمی است. نکته اول این که وقتی ما یک عام داریم، مجتهد و متخصص میاد جستجو میکنه، اون مخصص ها، مقید ها و اون مواردی که اینو تخصیص میزنه، حالا ممکنه که مخصص عقل باشه، مخصص عقلی باشه، ممکنه مخصص های قرآنی باشه، روایی باشه، همه رو پیدا میکنه، بعد میاد این عام رو اول تخصیص میزنه، بعد اون وقت میگه این اینجوری شد. مثلا فرض کنید که ما در روایت داریم که هر کس حضرت معصوم سلام الله علیه ها رو عارفاً به حق ها زیارت کنه، بهش برش واجب میشه. خب روایت فراوان داره. از ائمه جاست 3-4 امام مطلب رو با صراحت فرمودن، سند احادیث هم بسیار عالی است، این کاملا درسته. از اون طرف تو قرآن داریم که من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، هر کس مؤمن رو عمدن بکشه تو جهنم جاودانه خواهد ماند. حالا کسی اومده نه یک مؤمن 10 تا مؤمن رو عمدن کشته، نه یه بار زیارت حضرت معصومه، 10 بار اومده به زیارت حضرت معصومه، این دو تا با هم تناقض دارن دیگه. یکی میگه تو بهش جاودانه خواهد ماند، یکی هم میگه که تو جهنم جاودانه خواهد ماند. و اینا که با هم تناقض دارن.
بله.
مجتهد میاد جمع میکنه، میگه اون آیه قرآن این روایت رو تخصیص میزنه، نتیجه این میشه که کسی با زیارت از معصومه بهشتی میشه که مؤمن بیگناهی رو
نکشته باشه.
این کار مجتهده. این تخصیص نقلی بود، آیه اومد این روایت رو تخصیص داد. یه وقت نه، اون مخصص عقلیه، آیا این معقوله که کسی همه کافر باشه، از خودم انواع فسق و فجورها رو داشته باشه، بعد هم یه قصدش کنم برای امام حسین از احساسات مثلا بریزه، بگیم این مساوی است با کسی که مؤمن است، همه خیرات و مبرات انجام داده، هیچ گناهی هم انجام نداده، این تو با هم مساوی هم عقل اینو قبول نمیکنه. میگه اینها با هم فرق میکنن.
یا مثلا کسی حق کسی رو خورده.
حالا اون نکته دیگه است، من اصلا اون یه بحث دیگه. بحث حق و غافلا رو گناه بحث. رو خود اون معصیت بحث میکنه. برای این مخصص عقلی میاد اون تخصیص میزنه. میگه نه، ای کافر بود دیگه، اگر مشرک بود نه دیگه. مثلا مخصص نقلی هم داریم، و این اشرکت لا یحبطن عملو. سیدیس هم گریه کرده اما آخرش مشرک شد، همه اینها پاک میشه، همین ها از بین میده. این یه نکته. بنابراین شما اگر یک حدیث دیدید، حالا سندش رو بررسی کردید، صحیح بود، دلالتش کاملا متوجه شدید، باید جستجو کنید ببینید که مخصص داره یا نداره. این عام مخصص داره یا نداره، و این کار مجتهده که همه آیات و روایات همه اینها دلایل عقلی همه رو بلده، میاد با اجتهاد خودش نتیجه رو اعلام میکنه، میگه این روایت بعد از این مخصص ها نتیجهش این میشه. این یک مطلب. مطلب دوم این که دوستان توجهش بشن، اون که گفته میشه مثلا سیئاتش هم بخشیده میشه، سیئات معنای همون گناهان صغیره هست. در قرآن داریم که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگر شما از گناهان کبیره اجتناب کردید، ما گناهان صغیره شما رو
میبخشیم.
ان الحسنات یذهبن السیئات. حسنات سیئات همه رو پاک میکنه. و گریه برای امام حسین علیه السلام از بزرگترین حسنات. این حسنه میاد همه اونها رو پاک میکنه. نکته سوم این که ما چرا استبعاد میکنیم. در همین محاسبات بشری هم ما از این چیزا میبینیم. اگر به شما بگن که یه قاشق چنگال رو چند میخرید مثلا؟ چند میخرید؟ یه قاشق چنگال همین استیل معمولی رو مثلا فرض فرمایید میگید که 1000 تومان، حالا من قیمتش هم دستم میاد، مثلا فرض کنید 1 دلار دیگه، ها
حالا یکم گرونتر حساب بکنید،
حالا مثلا 2 دلار یک قاشق ها
یه دونه. خب فرض کنید 2 دلار. خب
2 دلار، اگه بشه میگه 10 دلار همین قاشق رو فروختن، 10 میلیون دلار. اولش تعجب میکنه، یعنی چه؟ یه قاشق 10 میلیون دلار. میگن این قاشق چنگال، قاشق چنگال هیتلر بوده. باش قضا مثلا هیتلر چیکار کرد؟ چون هیتلر با این قاشق چنگال قضا خورده، تو یک حراجی این 10 میلیون دلار فروخته شده. تو مملکت خودمون اتفاق افتاد. از این پژوهای 405
قدیمی
504. خب مثلا قیمتش هر کدوم 3 میلیون تومان بود. 4 میلیارد تومان فروختن. چرا؟ چون یه زمانی مثلا یک رئیس جمهور این ماشین رو سوار می‌شده، چون این ماشین مال رئیس جمهور بوده، 3 میلیون تومان 4 میلیارد تومان خرید فروش شد. اگه شما یه تار مو رو چند می‌خری؟ شما چی میگی؟
ارزشی نداره، حالا بیان 1000 تومان.
اصلا ارزش نداره تار. حالا بیان تار موی پیامبره.
موی که از انبیا بوده مثلا.
اصلا حاضر هر چی داره بده که این تارم پیامبر رو بخره. تو محاسبات مادی بشری این حرفا هست. یک خانم یک کنیزی در فصل بهار رفت، یه دونه گل، یه دسته گل صحرایی آورد خدمت امام حسین تقدیم شد. امام فرمود در راه خدا آزادی برو. گفتن آقا جان یه دسته گل اینم وظیفه‌ش کنیزه. او از دستش اون ساخته بود، منم از دستم این ساخته است. پس چه استبعادی داره؟ اگر خدا بخواد چیزی از خودش بده، ما بگیم زیاده. حالا اینا اب نداره، من ماجرا خدمت دوستان عرض بکنم. علامه هلی رحمت الله علیه همین سوال براش پیش اومده بود،
من بس گریه
که این چطور ممکنه یه خطر عشق بخواد همه گناهان رو پاک بکنه، یا زیارت آقا سید الشهدا انقدر بخواد ثواب داشته باشه، مثلا از 1000 تا 800 بیشتر باشه. در مسیر نجف داشت میرفت به کربلا، برخورد کرد به یه آقایی. آقا شروع کرد باهاش صحبت کردن و از کنم که بهش گفت که یه سلطانی بود از در شکار از سپاهیان خودش جدا شد، گم شد، دیگه گرسنه و تشنه. برخورد کرد به یک چادر یه پیرزنی، بهش گفت که من گرسنه هستم، تشنه هستم. گفت من فقط یه بز داشتم خانم. گفت برو شیرشو بدوش، به عنوان نوشیدنی بخور، ذبحش کن تا من برات قضا درست کنم، هیچ کی من ندارم. خب این سلطان شیر و گوسفند دوشید و نوشید و بعد هم بز رو ذبح کرد و این خانم هم براش قضا درست کرد. وقتی که سپاهیان شما دادن پیداش کردن، وقتی اومد تو قصرش گفت که ما باید به ازای این کاری که خانم کرد چی بدیم که مکافات کارش شده باشه. که گفت خالش یه گوسفند دادش، من تو شو گوسفند چاق مثلا بهش بدید. گفت نه. گفتن 100 تا گوسفند بهش بدید. گفت نه. گفتن یه گله گوسفند بهش بده. هر چی گفتم گفت نه. من خود شما بفرمایید. گفت این خانم هر چه داشت در راه ما
داد. دارو ندارش هم یه دونه گوسفند
دارو ندارش داد داره. منم اگه هر چه دارم بدم تازه میشم مساوی او. سلطنت و دارایی و هر چه دارم همه رو بدم تازه میشم مساوی اون خانم. بعد اون آقا به علامه هلی فرمود ما نسبت به خدا نمیتونیم بگیم هر چه داره بده. امام حسین هر چه داشت در راه خدا داد. دی آخر با اون طفل شیرخوار دامنشو تکون داد. خدا تموم شد. هر چه داشتم همه رو تو طبق اخلاص. نمیتونیم خدا هم هر چه داره در راه امام حسین بده، چون قدرت خدا که حد نداره. اما هر چه بده زیاد نیست. چون امام حسین علیه السلام هر چه داشت در راه، وقت اونم طرف خداست. پس چه استعدادی داره که خداوند به خاطر یه قطره اشک از خودش داره میده دیگه. تفضل دیگه، حق کسی که ضایع نمیشه. چه اشکالی داره خداوند به خاطر یک قطره اشک همه لذت‌های عالم رو به اون شخص بده، عالی‌ترین جایگاه بهشت رو بهش بده، همه گناهانش رو ببخشه. چیزی از کسی کم میشه؟ حق کسی ضایع میشه؟ نه. خداوند از حق خودش میگذره. نافرمانی خدا رو کرده دیگه. از حق خودش میگذره. هر چه بده استبعاد نداره. این نکته خیلی دقیق. حالا جالبه که این بقیه ماجرا رو خدمتتون عرض بکنم. یه بحث فقهی رو مطرح کرد اون آقا، بهش گفت که به علامه هلی فرمود این فتوا شما اشتباه است. گفت نه ما روایت داریم. نه فرمود نه، روایت در جل مثلا فلان تهذیب مرحوم شیخ صفحه فلان سطر فلان این روایت هست که خلاف فتوای شماست. این تعجب کرد، این کیه که اینقدر آگاه با دقت آدرس روایت رو میده در فلان جلد کتاب در فلان. همزمان چوبش اون چوب دستی ازش افتاد و این آقا گرفت چوب رو داد به دستش، گفت که در این زمان انسان میتونه امام زمانش ملاقات کنه؟ علامه پرسید. گفت چطور نمیشه که دست تمام دست امام زمان. علامه قش کرد افتاد بیهوش شد. وقتی بیهوش شد دید که آقا رفته با اون این نقل امام زمان که شما چرا استبعاد میکنید؟ امام حسین هر چی داشته داده، حالا خدا بخواد چی دید. به هر حال اینم یک نکته هست. نکته بعدی که عرض می‌کنم اینه که دوستان توجه بشن، بخشش و گناه معناش نیست که حق از بین بره. گناه گاهی دو تا حیثیت داره. یه حیثیتش نافرمانی خداست، یه حیثیتش تضییع حق دیگرانه. مثلا کسی که دزدی کرده دو تا حیثیت داره. دزدی یک، خدا گفته دزدی نکن، اینا به حرف خدا گوش نکرد، نافرمانی خدا کرد. دو، حق مردم رو ضایع کرده. خدا گناه رو میبخشه، با توبه گناه پاک میشه. حق چی؟ حق میمونه. اگه کسی حق ناسپاسی کرده، دزدی کرده، اختلاس کرده، نمیدونم مردم آزاری کرده، حق الناس بگرد نشد، اون باید ادا بکنه. حتی اگه شهید باشه، شهید با اولین قطعه خونش گناهانش همش بخشیده میشه، اما حق بگردنش باقی میمونه. باید حق الناس ادا بشه، حق الله باید ادا بشه. پس حق رو شما از اون گناه جدا کن. چون تصور این سوال اینه که حق ضایع کرده، اون وقت مردم سرشون کلا رفته دیگه.
بله. حق مردم یه جور خدا بی‌عدالتی هم داره میکنه.
چه بی‌عدالتی؟ در حالی که نه، اون حق قوت خودش باقی مونده. بله. اگر این شخص انقدر مقامش والا باشه که نیاز باشه، خود خداوند میشه متولی گرفتن رضایت از اون صاحبان حق. یه حق شما ضایع شده، ابن نداره. من گناهاتونو بخشیدم. به ازای این مثلا 100 تومانی که ایشون از شما ضایع کرد، من 100 برابرش به شما میدم و خود خداوند متعال میشه متولی. تو دعای روز دوشنبه مثلا از خدا، اگر من حقی رو ضایع کردم، غیبت کردم، چنین کردم، چنان کردم و دست معلوم کوتاه هست، تو رضایت اونها را طرف من از اونها رضایت بگیر. این امکانش به این شکل هست.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم. جامع و کامل جناب استاد محمدی پاسخ فرمودن. خب این دو تا سوال یکی از سوالات پرتکرار هست و خب گاهی هم مطرح میشه و گاهی دوستان این سوالا رو مطرح میکنن، گاهی هم نه، خب دشمنان با اهداف خودشون. اشکالی نداره اگر سوالی هم باشه، شبهه هم مطرح بشه، الحمدلله پاسخ اون هست و اساتید بزرگوارانی هستن که به راحتی و سادگی میتونن پاسخ این سوالات رو بدن و ما منتظر این دست سوالات هستیم که اگر به ذهن شما رسید برای ما ارسال بکنید. با افتخار در خدمت شما هستیم. برنامه پرسمان عاشورایی شبکه جهانی ولایت. صد الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. ما در شب پنجم ماه محرم، خب رسمی است در بین مادهین و زاکرین آل الله که هر شب رو با نام و یاد یکی از شهدای کربلا اقامه عزا میکنن و معمولا شب پنجم یاد میکنن از عبدالله ابن حسن فرزند نازنین آقا امام مجتبی علیه السلام که چطور فدایی عموجانشون حسین صلوات الله علیه شد. خب شب ششم هم که به یاد قاسم ابن الحسن، این دو عزیز و یادگار امام مجتبی علیه السلام که در کربلا به شهادت رسیدن و نام و یادشون در تاریخ باقی موند. باز هم عرض میکنم که با افتخار در خدمت شما هستیم. سوالات شما و شبهاتی که احیانا در خصوص قیام سید الشهدا عاشورا کربلا مطرح هست ما پاسخگو هستیم و با توجه به اینکه حجم سوالات پیامی هم زیاد هست ما تصمیم گرفتیم که برنامه امشب رو اختصاص بدیم به سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. جناب استاد عزیزی پیام فرستادن 919-4 شماره پایانیشون 7268 گفتن مگر قرآن نگفته به کسی دشنام ندهید، پس چرا در زیارت عاشورا لعنت فرستاده شده؟
ناسزا با لعنت فرق میکنه. سب ناسزا بهش میگن سب. فرمود قرآن فرمود حتی دشمنان رو هم صبر نکنید، اگه صبر کنید اونها هم خدا رو صبر میکنه. صبر و ناسزا بله ناپسنده، اما لعن نه، خود قرآن فراوان لعن کرده در سوره مبارکه بقره و خیلی از سورهای دیگه. لعن الله، خدا لعنتش کرده، فرشتگان لعنت کردن، مؤمن لعنت کردن. این یک. بنابراین آنچه که از نظر قرآن مردوده و مذمومه اون فحش و ناسزاست. لعن یعنی دعا، یعنی نفرین، نفرین خودش دعا،
یعنی که از رحمت خدا دوره،
یعنی خواستن این که خدا رو از رحمت خدا دور کنه، در واقع نوع نفرین و دعاست. این فهم کنه با اینکه انسان میخواد فحش بگه، حرف ناسزا بگه، اونش که در قرآن مذموم شمرده شده ناسزا و سب. مطلب دوم این که اشاره کردم خود قرآن، خود خدا این کار کرده، مؤمنین تا همونجا داره که این شخص و خدا و فرشتگان و مؤمنین همه لعن میکنه و پیامبر لعن کرده. این متفقون علیه بین شیعه و سنی است که پیامبر بعضی رو لعن کرده، مثلا ابو سفیان در هفت مقام پیامبر لعن کرده که مشخصه تو تاریخ و خود اهل سنت نقل کردن. بنابراین کاری که در زیارت عاشورا آمده کاریست که خود خدا کرده، کاری که پیامبر کرده. من با تأکید عرض میکنم شما تو زیارت عاشورا یک فراز، یک جمله پیدا نخواهید کرد که متن فرمایشات پیامبر و قرآن نباشه. تماما اون چیه مورد اتفاق ها، متفقون علیه بین شیعه و سنی که پیامبر فرموده تو زیارت عاشورا آمده. اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. کدام یکی از اهل سنت میگن نه، کسی که به اهل بیت پیامبر ظلم کرده رو ما لعنش نکنیم. احادیث که از پیامبر نقل کردن یکی و دو تا و ده تا نیست. بنابراین اون چی که در زیارت عاشورا اومده تماما مطالبی است که همه قبول دارن، چه در احادیث نبوی و در آیات قرآن اومده، حرف جدیدی توش نیست. مطلب بعد این که در واقع ما با این لعن و با این سلام داریم موضع‌گیری میکنیم. ولی خب الان دیگه نه یزیدی وجود داره، نه شمری وجود داره، نه اونا که دیگه تمام شده. و الان برای چی داریم؟ تازه میگیم که اللهم، میگیم که انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. یعنی چه؟ تمام شد. کربلا 1400 سال پیش بود، تمام شد رفت. بعدم مختار انتقام خونها رو گرفت، احمد صفان دیگران اومدند و کسی باقی نمونده که حالا ما بخواییم باش دشمنی کنیم، باش در جنگ باشیم. هر بون لمن هارا بکن، من در حال جنگم، با کی در حال جنگیم؟ این بحث اعلام موضع هست. این لعن ها در واقع اتخاذ موضع سیاسی است، این سلام ها موضع گیری سیاسی است. میگیم من با حسینیان در صف حسینیان هستم، در سلمم با اونها هستم، با یزیدیان در جنگم. این همون کل یوم عاشورا کل عرضم که منش همینه.
در واقع در هر دوره یزیدی وجود داره، یا مثل یزیدی و مثل حسینی.
ما داریم با این زیارت عاشورا داریم موضع گیری میکنیم. و یعنی این که میگن هر روز بخونید چقدر ثواب داره، برای چی؟ اگه فقط این باشه ما بیم که یزید 1400 سال پیشی که 3 سال بعدش هم بیشتر زنده نبود و بعد هم نارکان تلف شد و در واقع هلاک شد و هیچ چیز ازش باقی نموند، الان کسی بهش توجه میکنه، قبری داره نه تشکیل، اون که دیگه تموم شد. این یزیدیت رو ما باید توجه داشته باشیم. سفیانیته که مورد توجه این زیارت هست، و یعنی اونا که خب تموم شدن رفت.
درست. بعد سند زیارت عاشورا از کدام
امام معتبر؟ هم از امام باقر، هم از امام صادق علیه السلام هست. در منابع معتبر ما نقل شده، در منابع هیچ تردید درشون نیست و از دو طریق هم نقل شده و سند خوبه. به حال
این که میگن حدیث قدسی درسته؟
بله بله بله، حدیث قدسی است، چون امام صادق نقل میکنه تا میشه پیامبر و میرسه به حرف خداوند متعال، قول خداوند متعال.
بله، ما هم عرض میکنیم اللهم اعلم اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخرت تابعین له علا ذلک. حالا بحث لعن شد در زیارت عاشورا. یه بیننده بزرگوار دیگه 910 چهار شماره پانیشون 6132 گفتن که حالا چرا در زیارت عاشورا ما لعن آل مروان و ابو سفیان و آل زیاد رو به صورت جمع در واقع میاریم، در حالی که در بین آنها ارادتمند اهل بیت هم وجود داشته است. حالا در بین اونها که بعیده، منتها در نسلشون ممکنه چنین چیزی بوده باشه.
موضوع سوال هم همین درست.
آره.
از کنم که همین سوال از پیامبر پرسیدن، همین سوالی که شما مطرح کردید، شما همه آل بنی امیه رو، همه آل امیه رو لعن میکنید، احتمال نمیدید در آینده در بین اینها یه مؤمنی، یک آدم خوبی وجود داشته باشه؟ همین سوال که ایشون مطرح کردن، که من حالا به نوعی پاسخ این سوال عرض کردم. پیامبر فرمودن که این لعن میره سراغ اهلش، کسی که اهل اونها نباشه، از جنس اونها، یعنی از در واقع در مکتب و مرام اونها نباشه، لعن سراغ اون نمیره، ولی اینکه فرزند بلافست مثلا یزید باشه، اون مورد لعن نیست. اینجا باز خوب من یه توضیح مختصری هم دوستان عرض بخونم. نداشته باشید که گاهی بعضی از موارد اینا جنبه مکتب و جریان و اندیشه و فکر داره، ما میبینیم رو افراد. مثلا بحث فرسون سفیانیت، ما خیال میکنیم مثلا اون سفیانی که میگن در آخر زمان
میاد،
فکر میکنیم فقط یک فرده، در سفیانیت یک مکتبه، یک جریانه. امام صادق فرمودن زمانی پیغمبر بود ابو سفیان، زمانی امیرالمومنین بود و معاویه، زمانی امام حسین بود و یزید. یه جریانه، ادامه داره تا الان. الان هم دو تا جریان هست، کسانی که در راه اهل بیتن حسینی هن، کسانی که نقطه مقابلشون یزیدی هن، کسانی که ظلم میکنن، شهید رو مسلم میکنن، انسانها رو مسلم میکنن، انسانها زنده زنده میسوزنن، انسانهای بیگناه رو به خاک و خون میکشن. کربلا اینجوری بود دیگه، بچه ها رو کشتن، خیمه ها رو آتیش زدن، در جنگ خود اینجوری بود، شهدا رو مسله کردن، نمیدونم جگر شهید رو از سینه‌اش بیرون آوردن، به دندان گرفتن. کسانی که همین کارها رو انجام میدن، همون باورها رو دارن، عملکردشون همون هست، خب ایناشون صوفیانی است. حالا میخواد 1400 سال پیش باشن، میخواد امروز باشه. بحث مکتبه. اینجا که کسی آل صوفیان رو لعن میکنه، در واقع فرد رو لعن نمیکنه، اندیشه رو لعن میکنه. یه هر کس این اندیشه داره مورد لعن، این از رحمت خدا دور باشه. داره ظلم رو لعن میکنه، داره مردم آزاری رو لعن میکنه، داره حق ناسپاسی و جنگ با حق رو لعن میکنه. اینجوریست قضیه، قضیه فرد نیست. اون فرد که تموم شد رفت، از کردم که شمری الان وجود نداره، که ما شمریت رو داریم لعن میکنیم در زیارت عاشورا. ما شمر بودن رو لعن میکنیم. حالا این شمر ممکنه اون شمر زلجوشن باشه، شمر ابن زلجوشن باشه، ممکنه شمر امروز باشه که یه مؤمن بیگناه رو میکشه. همون مرام، همون چیز هست. اینا رو باید دقت کرد. اهل بودن، آل بودن، مثلا میگیم که عده از ری رفتن خدمت امام صادق، از شهر ری رفتن خدمت امام صادق علیه السلام، گفتن که آقا ما اهل ری هستیم. امام فرمود مرحبا به اخوان نامن قم. یا خیلی فکر کردن که امام فرق بین قم و ری رو نمیدونه، گفتن آقا ما اهل ری هستیم. فرمود مرحبا به اخوان نامن قم. سه بار چهار رو اینها گفتن ما اهل ری هستیم، امام فرمود آفرین بر برادران قمی ما. نه شما اهل قمید، نه اهل ری. اون موقع ری مرکز اندیشه معتزلی بود و گفتن اهل ری یعنی معتزله، اهل قم یعنی شیعه. اونها شیعه بودن، گفتن ما اهل ری هستیم. امام فرمود نه، شما شیعه اید، شما اهل قمید،
حتما قرار نیست ساکن قم باشید.
بله، ممکنه شما در ری ساکن باشید ولی اهل قمید، ممکن تو قم باشید
اهل قم
نباشید. این که میگن یک در از بهشت در قیامت از قم باز میشه یا سه در از بهشت از قم باز میشه، معناش چیه؟ یعنی همین در جغرافیاییه یا نه؟ قمی بودن انسان رو بهشتی میکنه. چرا قم راهی توی بهشت؟ چون در قم حوزه علمی وجود داره. این حوزه هر روز ممکنه هزاران نفر رو بهشتی بکنه، چون در قم حرم اصل معصوم سلام الله علیها وجود داره. این حرم راهی توی بهشت، هر کس به زیارت این خانم بیاد از این راه بهشتی میشه. این مسجد جمع کردن راهی توی بهشت، معنا اینه، نه اینکه کسانی که مثلا تو حرم کنار حرم حسن معصوم اونجا ساکن هستن اینها اهل بهشتن چون اهل قمن، که مثلا در آمریکا هستن اونها اهل قم نیستن. نه، چه بسا کسی در آمریکا زندگی میکنه از در قم وارد بهشت بشه، و کسی در قم کنار حرم حسن معصوم زندگی میکنه، در بهشتی که از قم باز میشه روش بسته
میشه،
نمیتونه از اون در وارد بشه. جریان اینه. بنابراین اگر لعنی میشه به اون فرد خاص نیست، به اون فکره، به اون اندیشه، به اون مکتبه، به اون مرامه. و اگر هم سلام میشه باز همینطور. مگه فرزندان ائمه علیهم السلام ما گاهی لعن نمی کنیم؟ مگه فرزند پیغمبر رو لعن نمی کنیم؟ مگه حضرت نوح فرزندش فرزند حضرت نوح بود دیگه؟ مورد لعنه. مگر بنی عباس اینا سید نبودن؟ همشون سید بودن، ما لعنشون میکنیم، اونم چه لعنهایش غلاظ شدادی. پس اون فرزندی و اون از کنم وابستگی خونی رو شما حساب نکنید، وابستگی مرامی و مکتبی و اندیشه حساب کنید.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر هستم. این هم از این سوالی که عزیز بیننده ما مطرح کرده بودند و جناب استاد پاسخ فرمودند. حالا جناب استاد، یکی از سوالاتی که خب ما میبینیم مطرح هست که یکی از بیننده‌هایمون هم برام فرستاد، 916 چهارشنبه پایینشون هم 8122 هست، در مورد شهادت امام حسین و اینکه شیعیان در واقع نقش داشتن در شهادت امام حسین علیه السلام. ما میبینیم که گهگاهی این رو توی شبکه‌های وهابی هم مطرح میکنن، گاهی در فضای مجازی، جاهای دیگه، که خب این شیعیان امامشون رو دعوت کردن، خودشون هم امامشون رو به شهادت رسوند. در واقع قاتلین امام حسین علیه السلام رو شیعیان قلمداد میکنن. آیا واقعا این چنینه؟
نه، این غلطه. اولا بسید راجع بشن که خودی کلمه شیعه در ادبیات های مختلف به گروه های مختلف اطلاق میشه. بنده تو کتاب های درسی عربستان، رو به درسی سال سوم چهارم دبیرستان شما، مثلا سال هفتم هشتم، نه دهم یازدهم دبیرستان، کتاب های دینیشون داشتم مطالعه میکردم، عرض کنم که علمای بزرگ شیعه رو نام برده بود، از قول مثلا محمد بن عبدالوهاب، کتاب دینیشون بود، کتاب همون معرفت دینیشون، ده مثلا گفته که شیخ صدوق، مثلا شیخ طوسی و ابن ابوالحدید،
اونم ابو اجازه،
ابن ابوالحدیدی که سنی معتزلی متأثر هم هست، چون هم جزء علمای بزرگ شیعه اسم برده بود. چرا؟ چون هر کس که از کنم که امیر المومنین رو افضل از بقیه خلفا بدونن در اونها میشه شیعه، ولی اینکه سنی 100% باشه. این نگاه، حالا باز اخشار دیگری هم داریم ها، اگه این مرز بین شیعه و سنی باشه، خب بله، بخش شیعه سیاسی است، هر کس که چون اون موقع مقصد دو جفه شده بودن، کسانی که طرفدار بنی هاشم بودن، کسانی که طرفدار بنی امیه بودن، به این دسته اول میگفتن شیعه، در حالی که نه اعمالشون، نه رفتارشون، نه باورهاشون هیچ چیز هیچ نسبتی با تشیع نداشت، ولی میگفتن شیعه. و همین شیعه هایی که حالا اسمشون شیعه بود، گاهی بر علیه امام قیام میکردن، گاهی در مقابل امام میایستادن، امام میگه برید جلو، میگه نه خیر ما نمیریم جلو، با قرآن میجنگه، شیعه حرف میزنه، شیعه مطیع محض امامه. امام بهش بگه که شیعه اون هارون مکی است، اما بهش میگه تو تنور پر از آتش نمیگه چرا، قضیه چیه، من چرا برم خودم اونجا جزغاله بکنم، راحت میره اونجا میشینه. این شیعه که مطیع امام باشه، یعنی کسی که پا میزه جای پای امامش و باورش اینه که بعد از پیامبر جانشین پیامبر 12 امام بودن، اولش امیرالمومنین علیه السلام و تا امام زمان. اما اونا نه، اینا هم بهشون میگن شیعه، به معتزله مثلا میگن شیعه. چرا؟ چون از لحاظ مثلا اونا طرفدار عقلانیت هم و شیعه هم مکتبش مکتب عقلانیته، چون اونها یه مقدار عقلانیت تو مکتبشون هست، میگن اینا شیعه هستن. اگه به این معنا بخوایم ما شیعه رو بگیریم، بله، همه عده از اونها که اونجا در کربلا بودن شیعه بودن، اما اگر معنای واقعی شیعه باشه، یک نفر شیعه هم در بین سپاهیان فرسد نبوده. نکته دومی که خب تو تاریخ مشخص شیعیان کیا بودن، سران شیعه کیا بودن، حتی اونه که در کربلا نبودن کوتاهی کردن، شیعه بودن کوتاهی کردن، مثل سلیمان بن سلط خزائی مثلا، مثل مصیب بن نجبه، مثل عبدالله بن وال مثلا، مثل مختار، حالا مختار اینو تو زندان بودن، اینا شیعه بودن، ما قبول داریم، قبول داریم که مختار شیعه بود، سلیمان شیعه بود، اما اینا کجا در کربلا حضور داشتن؟ چه در کربلا حضور داشتن؟ یک نفر شیعه هم در بین سپاهیان ابن زیاد در کربلا حضور نداشته. شیعیان پیش امام حسین علیه السلام بودن، عده ایشون یا تو زندان بودن کسب کردن یا کوتاهی کردن، اینا قبول داریم که اینا باید در کربلا حضور پیدا می‌کردن و باید از زندان حتی فرار می‌شدن، چنانکه مسلم اوسج فرار کرد، ابن مظاهر اینا زندانی بودن فرار کردن، از زندان فرار کردن خودشون به کربلا رسوندن، بقیه هم باید همین کارو می‌کردن. پس اون سلیمان رفته بود از منطقه بیرون که از بزرگان شیعه بود، اما اینکه در کربلا در نقطه مقابل امام حسین فردی از چون عرض کردم اسامیشون تو تاریخ مشخصه و حرفشون هم مشخصه، شما یک مورد پیدا کنید بگید این شخص مثلا فرض کنید که فرماندهان عمر چیه، عبدالله بن زیاد عمر سر چیه بوده، به تو تاریخ هست دیگه، نه خلافش مخالف با شیعه بوده، فرض کنم که عمرو بن حجاج، شبس بن ربعی، محمد بن اشعث، شمر، چه کدومشون شیعه بودن؟ شمر زمان در سپاه مولا امیرالمؤمنین بود، اون موقع هم شیعه نبود. در سپاه مولا بود ولی شیعه نبود. بعدم شد جزء خوارج. بعدم که دیگه تظاهر به خارجی بودن می‌کرد ولی هیچ بوی از خوارج هم نبرده بود. بعدها دیگه با اینکه بعد خود خوارج هم یه مرامی داشتن دیگه. شمر حتی اون مرام هم مراد نمی‌کرد. کدام که از اینها شیعه بودن؟ این دروغه و خب یه وقتی کسی بخواد تهمت بزنه با چی کارش کرد، چی باید بهش گفت؟
حالا تو در فرمایشات امام هم در واقع ما میتونیم این رو ازش استدلال بکنیم و در بیاریم، خطابی که امام داره، یا شیعت آل ابی سفیان.
بله.
و اگر شیعیان بودن خب امام گفت شیعیان من، شما مثلا اومدید، درسته؟ این رو هم
بله فرمایشات آقا هم میشه قرائن پیدا کرد. نه مثل روز روشنه، یه دروغه، برمیگرده به همون نکته که عرض کردم که ما شیعه رو اونها دامنشو انقدر وسیع میکنن که هر کس مخالف اونها باشه میشه شیعه. یعنی وهابیت اینجوریه که هر کس باورهای اونها رو قبول نداشته باشه از اونها میشه شیعه. در ما چنین نیستیم. بعد از شهادت آقا سید شهدا امام سجاد علیه السلام فرمود ما تو کل جهان اسلام 3 نفر شیعه نداریم. 3 نفر. فرمود 20 نفر دوست نداریم. چی میگه اینا؟ در قایانا بودن هزاران نفر تو کربلا بودن، اینا اگه شیعه هم نبودن حداقل محب اهل بیت بودن. امام سجاد فرمودن ما 20 نفر دوست نداریم و 3 نفر شیعه نداریم. بعد از شهادت آقا سید شهدا اینا بودن همشون، که کجا شیعه بودن؟ نه این غلطه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. حالا دوستانی که واقعا دغدغه دارن، این مباحثی که گفته میشه اینها رو به ذهنشون بسپارن، یادداشت بکنن و انتشار بدن تو فضای مجازی، که همونجور که دشمنان تلاش میکنن این شبهات رو ایجاد بکنن، خب ما هم وظیفه داریم به اندازه خودمون و در حد و اندازه خودمون اینها رو انتشار بدیم، پاسخ ها داده بشه، که به هر صورت این هم یک نوع عزاداری و بزرگ داشتن شعائر الهی و حالا نام سید شهدا سلام الله علیه هستش. این هم یکی از کارهایی است که شما دوستان بیننده، به ویژه دوستانی که خارج از کشور هستن، میتونن این کار رو انجام بدن. در مورد حالا عزاداری جناب استاد سوالی مطرح شده، اینکه حالا اخیرا هم با چیزهایی گفته شده در مورد اینکه باعث غم و اندوه و اینها در جامعه میشه. من اخیرا دیدم یکی از مداحان اهل بیت شب اول محرم، آقای حاج مهدی رسولی، در هیئتشون یه شعر خیلی قشنگ و زیبا و سینه زنیر خوندند و پاسخ برخی از سوالات و شبهات و حرفایی که در گذشته زده شده بود در مورد اینکه این گریه و این عزاداری و غم و اندوه اینها میاره، پاسخش رو داده بود. حالا سوال این هست که آیا عزاداری موجب افزایش غم و اندوه در جامعه نمی شود و چرا روزهای غم شیعیان اینقدر زیاد است؟ و حالا ایشون سوالشون به این شکلی که گفتن که بچه‌ها وقتی در مراسمات شرکت میکنن و این صحنه ها رو میبینن دچار آسیب روحی نمی شوند؟ این هم سوالی است که عزیزی پرسیدن. 919 4 شماره پایانیشون هم 1032 است.
بله. اولا که تون بحث قبلی اشاره کردیم که این حزن عاشقانه و حزن عارفانه، نه حزن احمقانه، که بعده اون که نفس انسان رو مریض میکنه اون حزن بچگانه، حزن احمقانه، این حزن عاشقانه است. اینو بحث رو همون تو اول چیز داشت.
بخشی در واقع پاسخ رو فرمود
بخشی. نکته دوم این که کی گفته که همه از خونم که عزاداری های ما از شادیمون بیشتره؟ ما برای هر امامی اگر شهادت میگیریم
ولادت هم
میگیریم. برای امام زمان علیه السلام که گاهی یک هفته گاهی بیشتر، اعیاد مثل عید قدیر که البته ما پیشنهاد میکنیم باید یک هفته اونجا عید بگیرن، اینا رو کی داره غیر از ما؟ توضیح قضیه اینه که دوستان بقیه مثل یک دریاچه یخ بسته منجمد منجمدن، هیچ موجی درشون نیست، هیچ حرکتی درشون نیست، هیچ شوری نیست، هیچ حیاتی نیست، واقعا حیات نیست، هیچ چی ندارن، نه غم دارن نه شادی. و انسان نیست که، انسان فرقش با بقیه موجودات چیه؟
غم و شادی،
غم و شادی داره. اگه هم غم رو تحتیش هم شادی، که انسانی باقی نمیمونه، انسانی باقی نمیمونه. بقیه اینجوری هن، نه غم دارن نه شادی، منجمد، همون که از کنم دریاچه یخ بسته ای که نه حیاتی توش هست، نه موجی توش هست، نه حرکتی توش هست. چی موج داره؟ حرکت داره و از خونم که حیات داره، پویایی داره. ما هم غم داریم هم شادی. خودشون هم فرمودن شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. به خاطر حزن ما اینها محزون میشن، به خاطر شادی ما هم شادن. ما در شادی هاشون شادیم، در غم هاشون هم غم. این هم نکته بعدی که اگه بخواییم منصفانه قضاوت بکنیم، هر دوشو داریم و حزن ما هم همینه. چون شادی تنها اصلا معقول نیست، که شادی نیست، علکی خوشیه. حزن تنها هم خب بله مشکل داره، اما هر دو که با هم بودن هم جلوه هر دو بیشتر میشه و همین که دوتا با هم انسانو به کمال میرسونن. و در چیه اینجوریست، دیگران این چیزا رو ندارن. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که آیا واقعا کسانی که در مجلس آقا سید الشهدا شرکت میکنن، سیاه میپوشن، عزاداری میکنن، سر سینه میزنن، اینها اندوهشون اندوه مثل کسیست که مثلا فرض کن پدرش از دست داده، مثل کسی که مثلا فرض کن ورشکست شده، کسی که ضرر خیلی، اینجوری قصه شون یا نه این قصه انقدر شادی آوره که حاضر نزن این قصه رو با همه شادی های عالم عوض بکنن. بیا بچه‌ش بگن که همه دنیا مال تو، حق نداره بی تو هیئت، بگن آخه دنیا مال خودتون، من لذت حضور تو هیئت رو واقعا لذت میبرم.
واقعا
من تو اینو دیگران نمیفهمن، که اونا اینو نمیفهمن،
یه حلوای تنترانی تا نخوری نداره.
آره، اونا نمیفهمن که این لذت چه لذتی است تا نیان تو این، یعنی تا بچه‌شیه نشن، تا نیان تو این مکتب و این لذت رو نمیفهمن.
خود یک دقیقه فرصت داریم.
اینم یک نکته. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که عرض کنم که این عزاداری، اون نکته که گفتن، چون گفتن من بگم چی گفته که بچه‌ها اگه بخوام بیان اینجا دچار افسردگی میشن، اتفاقا برعکس، که از راه‌های دفع افسردگی خود گریهه. صلوات هم داریم که وقتی شما خیلی ناراحت هستید به زیارت اهل قبور برید، با زیارت اهل قبور قصه از دل انسان میره، با گریه انسان شاد میشه. تو این گریه در واقع اگر انسان غمها در وجودش کمپلکس کرده باشه، در وجودش عقده شده باشه، با گریه همین عقده ها باز میشه و شاد میشه انسان. این عزاداری ها مخصوصا که موسیقی هم توی این عزاداری هست، شما این بچه ها تا مدت ها میخونن، سرود ها رو میخونن، شعر ها رو میخونن، نوه ها رو، که خودش یک نوع شادی است.
ذوقی که بچه‌ها برای اومدن محرم و لباس مشکی و طبل و دهل و سنج و این چیزا زنجیر اینا دارن، اصلا نیست، شادی نیست، حتی در شادی ها نیست.
همینطوره، خودش میشه یک نوع شادی، یک نوع، و دارن سرود میخونن، حتی سینه زدنشون این کارا وقتی انسان دقت کنه، نه اینا اندوه به اون معنا نیست، به اون معنا که باعث افسردگی میشه، به اون معنا اصلا این مسئله نیست. حالا اگر فرصت دیگه باز دستات شد در این باره ما نکات دیگه باقی مون که من عرض نکردم میشه شد در فرصت های دیگه عرض کنم. خلاصه این که خلاصه قضیه اینه که شما این قصه رو با بقیه قصه ها مقایسه نکنید، یک، این گریه رو با بقیه گریه ها مقایسه نکنید، یک، و دو، چرا شما شادی ها رو نمیبینید؟ به سایر مکتب ها ببینید، اونها هم آیا میلاد امام زمان دارن، آیا جشن و سرور دارن یا نه هیچی ندارن. هم که از کردن یک دریاچه یخ بسته منجمده، بی حرکت، بی روح، بی حیات و بدون موج و پویایی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب استاد محمدی، بهره بردیم و استفاده کردیم، خدا به شما جزای خیر بده انشاءالله. ممنون، متشکر. حالا ما انشاءالله جمعه شب هم در خدمت جناب استاد محمدی هستیم، باز اگر تو این زمینه سوالی اومد بیشتری موضوع رو در موردش صحبت میکنیم، منتظر هستیم تا انشالله باز هم سوالات شما برسه. هرچند سوال خیلی زیاده، یعنی معمولا توی مناسبت ها سوالات و شبهاتی که مطرح هست مخصوصا به صورت پیام به دست ما میرسه و ما هم تلاش میکنیم آنچه که وقت به ما اجازه بده بتونیم پاسخگو باشیم. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. التماس دعای خیر. خدا نگهدارت.
سرخی پرچم تو را نه مجلس ماتم تو را به قصده های دل خودم نمی فروشم غم تو را به بیرق هیئتت قسم قسم به شال محرمم چه از در خانه از حسین به جای دیگر نمی روم. زندگی توی عاشقی توی شاه کربلا یا حسین. زندگی توی عاشقی توی شاه کربلا یا حسین. بندگی منم تو ز بنده تن کن مرا رها یا حسین. زندگی توی عاشقی توی شاه کربلا یا حسین. بندگی منم تو ز بنده تن کن مرا یا حسین.